26 آبان 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نمل آیه 75 و 76. و ما من غایبت فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین. ان هذا القرآن یقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. خب آیاتی که داشتیم انکار معاد بود توسط مشرکین عرب. در این آیات انکار معاد یه نکاتی رو تو آیات گذشته بود خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به آیه 76. در آیه 75 در آیه قبلی 74 فرمود ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. به راستی پروردگار تو می داند آنچه اینا در سینه های خودشون پنهان می دارند و آنچه که اعلان می کنند، اظهار می کنند، چه آنچه را که پنهان می دارند و مخفی می کنند خدا می داند و چه آنچه را که اعلان می کنند و اظهار می دارند خدا اون رو می داند. حالا همون مطلب را که خدا پنهانی ها رو می داند تو آیه 75 دوباره تأکید می کند. تأکید می کند که هر آنچه که پنهان باشد اینجور نیست که از خدا پنهان، بلکه مکتوب است و محفوظ است عند الله تعالی. ببینید می‌فرماید و ما من غایبت. واو عاطفه عطف به همون آیه است که خوندم، آیه 74. باش مای نافیه است، منش من زائده است، تأکید نفیه. میگه نیست هیچ قائبتن، هیچ قائبه ای نیست. قائبه چیست؟ قائبه اسم است برای شیعی که قائبه. نوعا چیزی که قائبه شما نمیبینیدش، پنهانه، چون اونایی که حاضرن پیدا، الان اون دوستان ما که در جلسه نیستن اونا که پیدا نیستن که، غائب رو شما نمیبینید. پس غائب میشه پنهان. پس غایبتن، غایبه اسمیست که اطلاق میشود برای هر شیئی که غائب و پنهانه. هر چیزی که شأنش پنهان شدن است و مخفی شدن است، از هر جهتی از جهات که باشد در این عالم، شأنش پنهان شدن است. به این میگن غایبه. یعنی اگر یه چیزایی یه قدرش پیداست، بعد یه چیزایی پنهان میشد. اون چه که پنهان شده است بهش میگن غایبه، و اون چه که پیدا نیست میشه غایب. ممکنه جهتی از جهاتش پیدا باشد، یه جهاتش پنهان. شما ممکنه منو میبینید، اما شما بدیای منو نمیبینید، گناهای منو نمیبینید. ممکنه زشتیهامو از شما پنهان کنم، اون چیزایی را که از شما پنهان کردم اونا میشه قاعده. یعنی یک شی ممکنه یه چیزهای آشکار داشته باشد، در این حال یه جهات پنهان هم داشته باشد. همون جهات پنهانش میشه قائبه. خب میگه هیچ ناپیدایی نیست فسماء والارض، چه تو آسمان ها چه تو زمین، این فی کتاب مبین. هیچ ناپیدایی، هیچ پنهانی وجود ندارد در آسمان ها و زمین. خب تو آسمان ها خیلی چیز هست، ما خیلی چیزهای کمیشو میبینیم، بسیارشو اصلا با چشم سر نمیبینیم، بسیارش هم حتی با چشم مسلح نمیبینیم. یعنی اون چیزی هم که ما تو آسمان میبینیم حتی با چشم مسلح قسمتی از آسمانه. قسمت هایی از آسمان هست که ما نمیبینیم اونا رو حتی با چشم مسلح. در زمین هم که همینجور، در زمین ممکنه یه دستگاه هایی ساخته باشن که برخی از معادن را در زمین تشخیص بدهد، اما اعماق زمین چه چیزهایی وجود دارد خیلی چیزا شما نمی بینید، ما نمی بینید، اما آیا خدا اونا رو می داند یا نمی داند؟ که بله، نه تنها خدا می داند، الا فی کتاب مبین. نیست هیچ پنهانی مگر خدا اینا را در یه نوشته آشکاری مبین. مبین صفت برای کتاب است، در یک نوشته آشکارا ثبت و ضبط کرد. شما اگر چیزی رو بخوان بنویسی باید اون مطلب برای شما روشن باشه. یعنی خدا اون رو در یک کتاب، کتاب یعنی نوشته، در یک نوشته روشنی تفصیلا اگر یه موضوعی معین و مشخص باشد، تفصیلش روشن باشه، میشه مبین. یعنی برای خدا هیچ اجمالی، هیچ نقطه ابهامی وجود نداره. همه را، تمام اون پنهانهایی که ما اصلا نمی بینیم و نمی دانیم، همه اونها را خدا می داند و همه اونها را ثبت و ضبط کرده و در کتاب مبینی قرار داده است. یعنی کتابی روشن و آشکار که تمام اینا به تفصیل درش نوشته شده و چون به تفصیل ذکر شده است، جای هیچ گونه اجمال و اشتباه و اهمالی وجود ندارد. حاصل آیه میشد چی؟ حاصل آیه میشد هیچ پنهانی از علم خدا هست یا نیست؟ نیست. من میتونم یه چیزایی رو از شما پنهان کنم، شما میتونید از من پنهان کنید، اما نه من میتوانم چیزی را از خدا پنهان کنم نه شما. همه چیز نسبت به علم الهی آشکار، غیب، پنهان، جهل در علم الهی راه ندارد. حقیقت اشیا و امور را خدا می داند. حقیقت اشیا و امور را خدا می داند که این حقیقت بر مردم ممکن است چه باشد؟ پنهان باشد. حقیقت بر مردم پنهان باشد. من خودم رو یه آدم خوب نشون میدم در حالی که بسیار آدم بدی هست. درست شد؟ یک آدم چی نشون میدم؟ صالح نشون میدم و امانتدار، در حالی که چه هستم؟ در حالی که خیانتکارم و صالح نیستم، طالحم. پس حقیقت اشیا نسبت به موجودات، نسبت به عالمیان میشه پنهان باشه، اما حقیقت اشیا نسبت به ذات حق هیچ پنهانی نداره. ذات حق عالم سر و الخفیات است. پنهانها را می داند همون گونه که آشکارها را می داند. پنهانها را ضبط و ثبت می کند همون گونه که آشکارها را ثبت و ضبط می کند. پنهان و آشکار مال من و شماست. پنهان و آشکار مال خدا نیست. خدا همه چیز را اون گونه ای که هست می داند و ثبت و ضبط می کند. این آیه 75. بنابراین دشمنی که مشرکین نسبت به پیامبر و نسبت به مؤمنین اظهار و اعلام می دارند، تمام این دشمنی ها رو خدا می دوند. او دشمنی هایی رو که اظهار و اعلام نمی کنند پنهانش می کنند، جزء اوناییست که تکن و صدور رو سینه هاشون مخفیست. درست شد؟ تو سینه ها پنهان این دشمنی، این نفرت، و هیچ اظهار نمی کنه، هیچ اعلامش نمی کنه. او دشمنی ها را هم خدا می داند و ثبت و ضبط می کند و پاشو می نویسه. این هازل آیه 76. یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. به راستی تو این آیه خدا خبر میدهد به پیامبرش که این قرآن مسائل اختلافی بنی اسرائیل را حل کرده است و اختلافات اونا را بهشون خبر میداد. یعنی اموری و اشیایی که بنی اسرائیل درش اختلاف کردن با این اختلافا، با این قرآن اختلافاتشون برطرف میشه. بنابراین وقتی اختلافات بنی اسرائیل برطرف میشه، مشرکین قریش چجوری میان و میگویند که این هازا الا اساطیر الاولی. اینا یه سری قصه های گذشتگانی، اگه اینا قصه های گذشتگان بود، خب تو تورات بنی اسرائیل هم بود، تو انجیل بنی اسرائیل هم بود. افسانه های گذشتگان پیش گذشتگان هم هست، در حالی که میبینید این قرآن مطالبی دارد که امتهای قبل از قرآن درش اختلاف دارد. الان یه نمونه، ما یهودیان رو داریم و مسیحیان. یهودیان نسبت به مریم مادر عیسی چی میگن؟ میگن مریم مادر عیسی زنیست نابکار، زنیست نابکار، و عیسی مسیح کذاب. دروغ میگه پیغمبر خدا، و لذا پیامبری عیسی را یهودیا قبول ندارن دیگه، او رو تکذیب میکنن. خب مسیحی ها چی میگن؟ مسیحی ها میگن مریم مقدس قدیسه است، یه چیزی در حد خداست و زن پاک دامنی است، و فرزندش عیسی میگن پیغمبر خداست، بلکه برو بالا چیه؟ خودی خدا. حالا قرآن چه میگه؟ قرآن با یهودیا همراهه یا با مسیحیا؟ با هیچ کدوم. اختلافی که اینا دارن قرآن چه میکنه؟ اختلاف رو برطرف میکنه. میگن یهودیا شما میگید دامن مادر عیسی آلوده است؟ نخه، مادر عیسی مریم زن پاک دامنیست. یا مریم ان الله اصطفا که و تحر که و اصطفا که علا نساء العالمین. این زن پاک دامنیست، و نه فقط زن پاک دامنی، قدیسه است، و نه فقط قدیسه، سیدت و نساء العالمین است در روزگار خودش. ایمان مریم. خب فرزندش عیسی چیست؟ پیامبر خدا، عبد صالح خدا، پیامبر خدا، به اعجاز خدا به دنیا آمده است و بنده خدا و پیامبر خدا و صاحب کتاب آسمانی به نام انجیل. خیلی. پس حرف یهودی ها رو چه کرد؟ رد کرد. یهودی ها حرف شما درست نیست. حرف مسیحی ها درسته؟ نه. آیا عیسی مادر عیسی خداست؟ نه. زن پاک دامنیش، قدیسه است، و سیدت و نساء روزگار خودش است، شخصیت خیلی بزرگی است، اما خداست؟ نه. عیسی پیغمبر خداست، آیا خداست؟ نه. پس حرف مسیحی ها رو رد کرد. این چه اساطیر اولی نیست که هم حرف یهودی ها را رد کرد، هم حرف مسیحی ها را؟ خب باید یا مطابق یهودی ها حرف می زد، یا مطابق مسیحی ها. این نه مطابق یهودی ها حرف زد، نه مطابق مسیحی ها. این کجاش اساطیر اولینه؟ معلومش اساطیر اولین نیست. و نزاری که بین بنی اسرائیل، چون موسی پیغمبر بنی اسرائیل، عیسی پیغمبر بنی اسرائیل، هر دو مال بنی اسرائیل هست. و بنی اسرائیل در مورد عیسی اختلاف کرده. خب این اختلافی که در مورد عیسی کرده، قرآن اختلاف رو برطرف میکنه. برید شما داستان حضرت آدم توجه میکنید. اینا نگن آه این قصه های آدم و حوا و خلقت آدم و اینا تو تورات هم هست، سفر پیدایش تورات. اونی که تو توراته با اونی که تو قرآنه با هم چه دارن؟ خیلی فرق داره. از زمین تا آسمون با هم فرق داره. توجه میکنید. بله، اونجا از میوه درخت که خورده اند، که حالا اون درخت چه بوده است؟ در تورات میگه گندم یا سیب. از میوه اون درخت که خورده اند، بله، اینا عورتهاشون پیدا شده. بعد که عورتهاشون پیدا شده است، خدا تو تورات اینو داره، سفر پیدایش، میگه خدا آمد در باغ بهشت که این آدم و حوا اونجا زندگی میکردن قدم بزنن، دید آدم رو نمیبینه، زنش هم نمیبینه. صدا زد آدم کجایی؟ آدم تا صدای خدا رو شنید، دوید لا بوته ها و درختان قایم شد. هرچه صدا زد خدا پیداش نکرد. ببینید شما تو قرآن اینا رو دارید، خدا بیاد تو بهش قدم بزنه، بعد صدا میزنه آدم کجای؟ قایم شده؟ بیا میخوام ببینمه. و آدم از خدا قایم بشه و خدا نمیتونه آدم رو پیدا کند، نمیدوند آدم کجاست. اینا چیکار داره به قرآن؟ قرآن اینا توش نیست. در جهودم یا در انجیل میگه درختی که آدم ازش خورد درخت علم و دانایی است، یعنی میوه درخت علم رو خورد. و آدم بعد خوردن از این میوه شد عالم. خدا میخواست آدم عالم نشود. که قرآن اینا رو تایید میکنه؟ علم مگه چیز بدیست که خدا به آدم گفت آدم نخوره یا عالم میشه؟ علم که خیلی چیز خوب سر که داشته باشه، هر علمی چیز بدی نیست که، علم خوب. بنابراین اینا افسانه هایی که تو توراته، تو انجیل است، در بین امت‌های گذشته بوده است، قرآن اساطیر اولین نیست. قرآن اختلافات بین اونا را هم حل می‌کنه. اونا وقتی به قرآن مراجعه می‌کنن، می‌بینن اون چیزایی که اینا با هم دعوا دارن سرش، تو قرآن کریم حل شده. قشنگ توضیح داده شده، بیان شده. در حالی که اگر اساطیر الاولین بود، باید یکی از همون حرفای اونا رو میزد، اما حرفای اونا رو نمیزنن. بنابراین تهمتی که اینا دارن میزنن که این هازا الا اساطیر الاولین، این تهمت به قرآنه. قرآن افسانه های پیشینیان و گذشتگان نیست. قرآن اگر قصص و حکایات و مواعظی را از پیشینیان و گذشتگان نقل می کند، اونی که قرآن نقل می کند با اونی که در کتاب های پیشینیان و گذشتگان تفاوت دارد. و تازه اختلافات و اشتباهات اونها رو چی؟ متذکر میشه. این مثل این است که کسی بگه آقا شما نماز میخونی، مسیحیان نماز میخونن. خب پس نماز چیز جدیدی نیست. بله نماز چیز عبادتیست، عبادتی مثل نماز، مثل روزه، اینا در ادیان گذشتن چی بوده است. حتی حج بفرمایید کمک به زکات، کمک به مستمندان، اینا در ادیان گذشتن بوده است. اما نماز ما کجا؟ نماز مسیحی ها کجا؟ خب در نماز ما شما سوره حمد میخونید، درسته؟ خود سوره حمد ببینید چه معانی بلندی دارد. من یادم از تو همین خانه خدا یه مارم از اون آقای وسیق من سوره حمد گفتم، تفسیر سوره حمد را توی مارم از اون، از اول مارمزون تا آخر مارمزون سوره حمد را معنی کرده. اینقدر معانی بلندی داره. نماز مسیحی هارم برای شما الان میگم. تو کلیسا باید بره، تو کلیسا که میره دعایی میخونه، یکی از دعاهاش اینه خدایا تو را شکر میکنی به خاطر نعمت نان که به ما نان دادی. خیلی خوب، نان نعمت خداست، رو چشم مام هست. نان تو روایت داره یک کسی، بله عبدی از بندگان امام صادق آمد پیش امام صادق و آقا رفتم بیت الخلا، یه که نون افتاده بود گوشه بیت الخلا، گوشه دستشویی، اونو برداشتم شستم و خوردم، آزادش کردم. گفتم برو من تو رو در راه خدا آزاد کردم. پرسیدم آقا چرا آزادش کردی؟ فرمودن این که به نان احترام گذاشت این دیگه چی؟ جهنم نمیرد و من آزادش کردم. نان احترام دارد چون نعمت خداست. همه نعمت های خدا چه دارد؟ احترام دارد. شما نعمت خدا را نباید از بین ببرید. خودت مصرف میکنی مصرف کن، خودت مصرف نمی کنی بده یکی دیگه مصرف کنه. نعمت خدا رو ضایع نکن، از بینش نبر. نعمت خدا احترام داره، ما قبول داریم. اما فرق است بین الحمد لله رب العالمین، خب با این که خدا را تو را سپاس می گوییم بر نان، اینا خیلی با هم فرق داره. الحمدلله رب العالمین آن این کجا؟ خدایا تو را سپاس میگوییم بر نان، این کجا؟ ربطی به هم نداره. یعنی اگه بخوام برای شما بگیم مثل این است که یه معلمی در دبستان داره الف و ب درس میده، یک استاد دانشگاه در مقطع دکترای فیزیک دارد نسبیت انیشتن درس میده. خب الف ب با نسبیت انیشتن بینه که چقدر فرق داره؟ ربطی به هم نداره. این کلاس اول ابتدایی است، اون آخرین رتبه دانشگاه است. خیلی خوب، اینا با هم خیلی تفاوت داره. داستان نماز ما و نماز مسیحی ها. پس اینجور نیست که اینا بگه یکی بگه آقا اینا هر دو معلم هست. او که دانشگاه دارد نسبیت انیشتن میگه او یه معلم، اینه بله. اما فرق دارد این معلم با اون معلم. تجربه ما بید. این نماز با اون نماز تفاوت داره. لذا اینا تهمته که میزنند که اینا همون حرفای قبلی هاست و اینا رو قبلی هم گفتند و اینا چیز تازه نیست و اساطیر الاولین و افسانه های گذشتگانه. میگه اگه افسانه های گذشتگانه چرا این گذشتگان اختلاف داره؟ قرآن این اختلاف ها رو حل کرد. ملاحظه بکنیم آیه 76، این هازن قرآن، به راستی این قرآن، این کتاب آسمانی، این کتاب آسمانی که من برای شما فرستادم، این قرآن یقصو یعنی فعل مضارع، یعنی لا یزال دارد قصه میخواند، میگوید علا بنی اسرائیل، بر قوم بنی اسرائیل، اکثر الذی هم فیه یختلفون، بیشترین چیزهایی که بنی اسرائیل، هم این بنی اسرائیل، هم بله برمیگرده به بنی اسرائیل، بیشترین چیزهایی که این بنی اسرائیل فیه در اون بله اکثر اختلاف دارن، قرآن بر اونها این اختلاف را بر میخواند و رافع اختلاف اونا، اختلاف رو برطرف میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع آیه شریفه اشاره دارد به آنچه که قرآن از قصص انبیاء گذشته ذکر میکند و در این قصص آنچه که صحیح و درست است قرآن تبیین میکند، از اون چیزی که در امتهای گذشته در آن اختلاف کرده. شما قصه اصحاب کهف رو ببینید، چقدر داستان سرایی درش شد. قصه سلیمان پیامبر رو ببینید، چه قصه هایی برای سلیمان ساخته. خب بفرمایید که داستان لقمان حکیم، ببینید قصه لقمان در قرآن چه جوری ذکر بشه تو بقیه کتاب های آسمان، قصه خلقت آدم تو قرآن چه جور ذکر میشه، تو بقیه کتاب‌های آسمانی چه جور ذکر میشه. اصلا به کلی آنچه که در قرآن کریم است با اونا اختلاف ماهوی دارد و اینی که در قرآن آمده است جان کلام است و ختم کلام. توجه فرمودید؟ بنابراین قرآن اون چه که اینا با هم اختلاف دارند قرآن روشن میکنه، چه در مورد عیسی مسیح که گفتم به شما، چه غیر عیسی، از معارف و احکام الهی که اینا در معارف و احکام الهی و قصص و حکایات پیشینیان با هم اختلاف دارند و قرآن این اختلافات را برطرف می کند. اون وقت در حالی که قرآن این اختلافات را برطرف می کند، آیا این تهمت به قرآن شایسته است که اینا به قرآن تهمت می زنند که قرآن افسانه پیشینیان است؟ این دیگه خیلی تهمت بزرگی است که دارن تهمت میزنند که قرآن افسانه گذشتگان است. خب این حرفای قرآن تو گذشتگان نیست و وقتی نیست چجوری اینا افسانه گذشتگان است؟ تازه اون امتها با رجوع به قرآن میفهمن اون چیزایی که اینا درش اختلاف داشتن درست و صحیحش چیست. بنابراین قرآن معجزه پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم، نه افسانه های گذشتگان. معجزه است که هر کس قرآن را بداند و بفهمد، جز این که در مقابل قرآن سر تعظیم فرود بیارد هیچ کار دیگری نمیتونه بکنه. اونی که نمیفهمه هیچ. اونی که قرآن را بفهمد جز سر تعظیم در مقابل این کتاب آسمانی نمیتونه فرود. ولذا شبلی شمایله که کافره. یه بار خوندم قرآن رو که معجزه قرآن رو برای شما میگفته، قصیده شبلی شمایله کافر که خدا قبول نداره، دهریست، کمونیسته، اصلا خدا قبول نداره، میگه من اگرچه منکر و کافره به خدا و به دین محمد هستم صلی الله علیه و آله و سلم، لکن چگونه به این محکم آیاتی که آورده از کافر بشم؟ خیلی حرف ما، یک کمونیست لامذهب هیچ خدایی قبول ندارم، میگه من دین محمد قبول ندارم، خدای محمدم قبول ندارم، خودشم پیغمبر نمی، اصلا من پیغمبر یعنی رسول الله فرستاده خدا، کسی که خدا قبول ندارد رسولش قبول داره؟ نه. میگه اما این کتاب رو نمیتونم قبول نکنم. میگه اما این کتابش قرآن را چگونه به این محکم آیات، تعبیرش اینه کیف نکفر به محکم آیاته، چگونه کافر بشم به این آیات محکمی که آورده است؟ کتابشو نمیتونم در کار کنم. این حرفه، ببینید، یه کافر دارد میگه. و از این نمونه نسبت به قرآن، اگه کسی قرآن رو بفهمه، فقط در مقابل قرآن سر تعظیم و اکرام و احترام و این که این کتاب مثل بقیه کتابا نیست. این معجزه جاویدان پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و صلی الله علی محمد و آله.
تو سورات اینا اینجوره، ولی به نظر ما تحریف شده.